روز خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز شنونده هر جا که هستید و شنونده برنامه نمودار رادیو ایران آرزو میکنم. امیدوارم فرصت همراهی تا پایان برنامه یعنی ساعت 11 رو داشته باشید. سلام عرض میکنم حضور شما آقای وکیلیان، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه نمودار.
خیلی متشکرم. بپردازیم به خبرها. بررسی بودجه 1404 از نگاه مجلس، بفرمایید.
بله، کلیات لایحه بودجه 1404 به گفته آقای محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این کمیسیون به تصویب رسیده. حالا کمیسیون میره وارد جزئیات میشه و بررسی میکنه و بعد از اون لایحه بودجه رو به صحنه علنی میبرن. اما آقای مهرداد لاهوتی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه راجع به این مسئله در رسانه ها واکنش نشون دادن. بودجه چند تا مورد خیلی مهم رو گفتن که ما بهش میپردازیم. یکی کالاهای اساسی در سال 1403 18 میلیارد دلار بهش منابع اختصاص داده شده بوده که در بودجه 1404 به 12 میلیارد دلار رسیده، یعنی 6 میلیارد دلار کمتر میشه. بعد ارز واردات کالاهای اساسی در بودجه 1403 و همکنون 28500 تومنه که این به 36000 تومن تغییر پیدا میکنه، یعنی یک افزایش 30% رو در ارز پایه دولتی داریم. این رو باید یک جا یادداشت کنیم. پس دیگه ما با ارز 28500 تومانی خداحافظی میکنیم. حالا اینها طبیعتا هستش دیگه. پیروزم ما خوندیم تورم تا مهر ماه شده 33.6. حالا مسئله بعدی بخش درآمدهای بودجه هستش که درآمد مالیاتی در بودجه 1403 1222000 میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی بوده، در بودجه 1404 1700000 میلیارد تومانی که یک افزایش 39% درآمدهای مالیاتی داریم. حالا جزئیاتش گفته نشده، پایه‌های مالیاتی رو میخوان افزایش بدن.
بله.
یا اینکه ضریب‌های مالیاتی مثل ارزش افزوده مالیات عمل کرد امسال افزایش پیدا میکنه و یه سری از معافیت‌های مالیاتی حذف میشه. بخش بعدی که بهش پرداخته شده بحث معافیت مالیاتی برای کارکنان بود که دیروز اعلام کردیم. 24 میلیون تومان برای کارکنان دولت و کارکنان شرکت‌های خصوصی معافیت مالیاتی، بالاتر از اون به صورت ضریب تکاثری ازشون مالیات گرفته میشه. برای مشاغل آزاد هم 28 میلیون و 800 هزار تومان معافیت مالیاتی هم. بحث بعدی که داریم و خیلی خیلی مهمه که حالا بهش میپردازیم، قراره در بودجه سال آینده 700000 میلیارد تومان اوراق بدهی یا اوراق قرضه یا اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشر بشه و که این یک افزایش تقریبا قابل توجهی داره. 200000 میلیارد تومنش بابت بدهی دولت به بانک هاست که اصلا اون رو حسابم نکنیم. 500000 میلیارد تومن اوراق جدید منتشر میشه که این بازار سرمایه رو تحت شعاع خودش قرار میده و باعث رکود در فعالیت های اقتصادی میشه. بخش دیگری هم که داره، دولت مصوب کرده برخلاف بودجه 1403 2 میلیارد دلار خودرو وارد بشه که از این محل 190000 میلیارد تومان برای دولت ایجاد درآمد کنه. وقتی که یک همچین چیزی باشه با توجه به کسری بودجه‌ای که داریم، حالا میتونیم بگیم به واردات خودرو یک گام نزدیکتر شدیم در حجم انبوه.
چقدر فرمودید؟ 2 میلیارد؟
2 میلیارد دلار باید خودرو وارد بشه که 190000 میلیارد تومان از محل حقوق گمرکی و عوارض برای دولت تأمین بودجه خواهد کرد در درآمدیش. پس واردات خودرو به نظر میاد که عملیاتی تر بشه. بحث دیگری که هست، دولت پیش بینی کرده که در سال آینده به طور متوسط در هر روز 1,300,000 بشکه نفت صادر کنه که این وابسته به عوامل ژئوپلیتیکه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، همراه شما هستیم با ادامه برنامه نمودار. سر می‌زنیم اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه برنامه همراهتون خواهیم. شما عرض کنم که در هفته پدافند غیر عامل قرار داریم. این هفته از 5 آبان ماه آغاز و تا 11 آبان ماه هم ادامه داره. پدافند در مفهوم کلی دفع، خونسا کردن و یا کاهش تأثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودیه. پدافند اقتصادی یعنی در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن با آغاز سیاست‌ها و رفتارهای مناسب، تهدید رو تبدیل به فرصت کنیم و باعث رشد جهشی اقتصاد کشور بشیم. از منظر پدافند اقتصادی، سیستم اقتصادی پویاست که مقاوم در برابر فشار و تکانه‌های اقتصادی باشه. پدافند اقتصادی به مجموعه اقدامات غیر نظامی گفته میشه که افزایش توانایی آشکارسازی، ارتقاء سطح مسئولیت و بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم تأمین با کیفیت و پایدار نیازهای اساسی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدهای اقتصادی رو به دنبال داره. تعریف پدافند اقتصادی نشان دهنده آن است که در صورت تحقق کامل اون، فشار همه جانبه و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران به طور کامل خونسا خواهد شد. در این زمینه گفتگوی تلفنی ترتیب دادیم با جناب آقای دکتر مصطفی تزری، معاون محترم امور زیربنایی سازمان پدافند غیر عامل. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و این هفته رو حضور شما هم تبریک میگیم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه که صدای ما رو دریافت میکنن.
خیلی متشکرم
شما و وقتی که در اختیار
تمنا میکنم. آقای دکتر خواهش میکنم در مورد پدافند اقتصادی توضیح بفرمایید و اینکه شامل چه مواردی است.
بله، خب پدافند اقتصادی یکی از شقوق حوزه پدافند غیرعامله. ما در حوزه پدافند غیرعامل به دنبال این هستیم که با رفع اثر تهدید بر کشور بتونیم مسئول سازی و همسازی زیر ساختها رو داشته باشیم تا نهایتاً تضمین خدماتی که قرار است به مردم ارائه بشه رو اطمینان حاصل بکنیم. حوزه اقتصاد هم به عنوان یکی از حوزه‌های کارکردی و اساسی در کشور که روی امنیت ملی هم تأثیر مستقیم داره برشماری میشه و طبیعتاً زیرساخت‌ها هم میتوانند در واقع بستر حیات و رشد و پویایی جامعه باشند و همین که اگر هدف قرار بگیرند و آسیب و اختلال در عملکردشون اتفاق بیفته و به واسطه اون قطع خدمات زیرساختی در واقع مردم مورد هجم و آسیب قرار بگیرند، طبیعتاً نه تنها اون رشد و پویایی اتفاق نیفته بلکه خدمات اساسی مردم هم تحت شعاع قرار بگیره. ما در حوزه پدافند اقتصادی به دنبال این هستیم که اولاً تهدیدات این حوزه رو برشماری بکنیم، ثانیاً آسیب ها و ضعف هامون رو برآورد بکنیم که متناسب با اون بتونیم برنامه های مقابله ای رو برای اینکه اثر تهدید رو در فضای اقتصاد کشور به حداقل برسونیم و حذف بکنیم انشالله به کمک و همراهی مردم دنبال بکنیم. ما در حوزه در واقع پدافند اقتصادی با جنگ اقتصادی مواجه هستیم. جنگ اقتصادی هم استفاده از ابزار اقتصادی علیه زیرساختهای اقتصادی، هم هدف قرار دادن زیرساختهای کشور که میتونن در واقع بستر و فراهم کننده تداوم و پویایی اقتصاد کشور باشن و مجموع اقدامات در حوزه پدافند اقتصادی کشور در واقع حول این حوزه‌ای که عرض کردم تعریف میشه و تلاش ما اینه که کمترین زحمت در حوزه اقتصاد مردم تحمیل بشه و مردم متأثر از تعدیلات اقتصادی دشمن نباشن.
انشاءالله. الان فکر میکنید که پدافند اقتصادی در چه وضعیتیه در کشور ما؟ من فکر میکنم که الان یکی از سخت‌ترین شرایط رو داریم، درسته؟
طبیعتا ما به واسطه آسیب پذیری هایی که در فضای اقتصاد کشور داشتیم، تهدیدات اقتصادی هم متاسفانه تونستن تا یه حدی اثرگذار باشن. وابستگی ما در واقع به یک نوع ارز یا به تعبیری هژمونی دلار در فضای اقتصاد یکی از آسیب پذیری های جدیه که البته از زمان دولت شهید رئیسی اقدامات مثبتی شروع شده، به الحمدلله در دولت آقای دکتر پزشکیان همین تداوم پیدا کرده و سعی شده که با اقداماتی مثل در واقع پیمان‌های پولی دو و چند جانبه این وابستگی به فضای اقتصاد کشور به یک ارز با عنوان یک آسیب پذیری جدی کم بشه تا مردم کمترین اثر رو داشته باشن. نمیتونیم بگیم وضعیت قابل قبول و قابل دفاعیه، ولی خب میتونیم بگیم که مسئولین هم در کشور در تلاشن که انشالله با همتی که روی این حوزه دارن بتونن کمترین در واقع آسیب و زحمت رو متوجه حوزه مردم بکنن.
انشالله. و برنامه های مقابله شما هم مسلماً اقتصادی خواهد بود، همینطوره؟
طبیعتاً در واقع مفهوم پدافند غیر عامل ارائه راهکار متناسب با نوع تحلیله. نمیتونیم در واقع وقتی تحلیل ما نوینه و از ابزارهای تخصصی استفاده میکنه ما با ابزارهای سنتی مقابله بکنیم. اگر سویفت ما تحریم میشه، اگر شبکه بانکی ما تحریم میشه، طبیعتاً راه مقابله در واقع جایگزین کردن روش هایی است که با استفاده و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی کشور بتونه مقابله بکنه با این تهدیدات که به حمدالله اقدامات مثبتی هم در حوزه اقتصاد مقاومتی و پدافند اقتصادی و دفاع اقتصادی به طور کل در کشور سیاست گذاری شده، با در واقع پیاده سازی و اجرا توی حوزه های فاصله داره که تلاش میشه انشالله دغدغه مندانه به همت مسئولین محترم در بخش اقتصادی دولت و همراهی مردم انشالله این استحکام بخشی به فضای اقتصاد هم مشابه سایر حوزه ها اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی متشکریم از توضیحات شما. صحبت پایانی اگر مونده در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. من ضمن اینکه تشکر میکنم از بحثی که به بنده اختصاص داده شد، فقط در واقع این ذکر این نکته رو ضروری میدونم که حوزه اقتصاد هم مشابه سایر حوزه ها در صورتی میتونه هدف گذاری هایی که براش پیش بینی شده محقق بشه و برنامه ها به صورت حداکثری اتفاق بیفته که همراهی مردم رو داشته باشیم. اساسا اگر مردم همراه برنامه های دولت و حاکمیت باشند، انشالله با برکتی که خداوند به این همراهی میده میشه در واقع امید داشت که پویایی اتفاق بیفته. از همه مردم میخوام در حوزه اقتصاد هم همچون سایر و حوزه ها در طول در واقع این چند ساله بعد از انقلاب اسلامی که همراهی داشتن در این فضا هم همراهی بکنن، هم در فضای فرهنگی هم در فضای در واقع همراهی با سیاست اقتصادی دولت و حاکمیت، و انشالله ما بتونیم تو این عرصه هم به موفقیت های چشمگیر رو کسب بکنیم. بله. که خروجیش قطعا برای خود مردم و نسل های آینده خواهد.
انشالله. خیلی متشکریم از شما که در این گفتگو شرکت کردید و یک بار دیگر این مناسبت و هفته رو گرامی می‌داریم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. بنده هم شما و شنوندگان محترم برنامه رو به خدای بزرگ
می‌سپارم.
متشکرم.
خدا نگهدار. خب 220-486 220-5009 دو شماره تلفنی است که در اختیارتونه، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و همینطور سامانه پیام کوتاه 3900. بپردازیم به ادامه بحث بودجه 1404. بفرمایید آقای وکیل.
بله، یه نکته هم هست راجب بلا تکلیفی بنزین. بله. اونجوری که در بودجه اومده هیچ برنامه برای افزایش قیمت بنزین وجود نداره. بله. ولی میزان واردات بنزین به شدت محدود میشه و هنوز به صورت مشخص معلوم نیستش که برای بنزین و یارانه های سوخت چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
بسیار.
بپردازیم به این نکته که طبق آمارها همکنون 1050 همت اوراق قرضه در بازار وجود داره که 900 همتش مربوط فقط به دولته. با انتشار این 700 همت دیگه نرخ بهره بانکی که همکنون 33% باید یک رشد چشمگیر دیگه پیدا بکنه که افراد ترجیح بدن از بازارهای دیگه پولشون رو ببرن در اختیار دولت بذارن با یک سود بالاتری. الان نرخ بهره حقیقی در ایران منفی 3% که با این اتفاق به نظرم باز فاصله بین نرخ بهره حقیقی و نرخ بهره بانکی بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه در بودجه سال آینده برای اولین بار هستش که ما در چند سال اخیری که این روش تأمین مالی در ایران جا افتاده یک رشد 175% داریم درباره تأمین مالی از روش بدهی. حالا اینکه این نکته ظریف و بسیار مهم در رسانه‌ها این روزها خیلی بازتاب داره خودش قصه طولانی داره و اونهایی که اهل فن هستن میدونن این بودجه برای چه مقاصدی و به چه شکلی نوشته شده.
خب این افزایش حجم انتشار اوراق در بودجه 1404 تکلیفش به چه صورته؟ یعنی فکر میکنید
خب دلایلی داره که شاید حالا رسانه ها معذوریت دارن از پرداختن بهش. منتظر صحن علنی مجلس میشیم، قطعا اونجا راجبش صحبت خواهد شد و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه البته اشاره کوتاهی در خبرهای صدا و سیما کردن که این رو به صورت مبسوط قطعا در مجلس.
بسیار خوب، پس منتظر میمونیم تا جزئیاتش اعلام میشه. نخستین بسته بهبود بازار سرمایه به تصویب رسید.
بله، آقای رضا ایوزلو معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان اوراق بهادار در مصاحبه‌ای که داشتن گفتن که در 6 ماهه اول 1403 صورت‌های مالی که از شرکت‌ها منتشر شده متأسفانه وضعیت مطلوبی و بسیاری از شرکت‌ها نداشتند و به نظر میرسه که کاهش سودآوری اونها رو شاهد هستیم که این موضوع با هیئت مدیره بورس و شورای عالی بورس هم مطرح شده و برای اون راهکارهایی رو در نظر گرفتن از جمله ارائه این بسته. این نکته هم بگم که حاشیه سود شرکت ها در ایران در مجموع به صورت میانگین الان در بهترین شرایط بین 10-15% هستش که این بسیار پایینه.
بله.
و البته گفتن که در 6 ماه آینده وضعیت بورس مثبت هستش و یک بازار خوبی رو خواهیم دید. مثبت‌های شنبه و یک شنبه هم به خاطر تصویب این بسته بوده.
بله.
و این بسته با استقبال فعالین بازار سرمایه روبرو شده.
بسیار عالی، انشالله که همینطور رونق بگیره بازار بورس هم و همه کسانی که سرمایه گذاری کردن در این بازار خوشحال باشن. متشکریم از شما. ساعت 10:48 است. یه بخشی رو در برنامه امروز نمودار میخواییم تقدیمتون بکنیم در خصوص کارآفرینی نیست و میخواییم این مقدمه رو برای پخش این گزارش تقدیمتون بکنیم. در گوشه و کنار این شهر تاریخی بانوان هنرمند با دستان پرتوان خود تار و پودها رو به هم گره میزنند و نقشهای خلق میکنند که هر کدام داستانی از فرهنگ و تاریخ غنی این دیار دارد. خانم انصاری پور کارآفرین گفتن که از سال 87 با همکاری تعدادی از بانوان بافنده شهر اصفهان و تأسیس یک شرکت تعاونی تولید کننده فرش‌هایی شدیم که با توجه به اهمیت دادن به سلیقه مشتریان این روزها مقصد اکثر این هنر بازارهای جهانی است. و در ادامه هم اشاره کردند که 110 خانم در کارگاه‌های این شرکت تعاونی مشغول به کار هستند و با هر گرهی که می‌زنند هنر و فرهنگ غنی اصفهان و ایران رو زنده نگه می‌دارند. این گزارش رو بشنویم.
در دل شهر تاریخی اصفهان، جایی که تاریخ و هنر در هم تنیدند، این تاراپودها به هم پیوند می‌خورد تا داستانی از هنر اصیل ایرانی روایت کند.
یعنی هر یه دونه این گلا که بافته میشه ما خیلی خوشحال میکنیم.
چرا؟
خیلی اصلا ببینید خودتون چقدر جذابه.
سختیم، ما با علاقه و عشق این کارا میکنیم.
دوست داریم پس؟
بله دوست دارم.
الان داریم نقشه میزنیم و توشو پر میکن.
من از بچگی تا حالا کلاس اول بودم کنار خواهر میشستم میبافتم.
لذت داره کار فرش بافی؟
بله خیلی لذت داره.
رشته تحصیلی دانشگاهی ادبیات این هاست. من هنر قالب بافی خیلی دوست دارم.
به خاطر همین اومد اینجا مشغول.
خیلی دوست دارم.
خانم ها با دستان هنرمند خود هر گره را با عشق و دقت میزنند تا روح فرهنگ غنی اصفهان زنده بماند.
که ما 10-12 سالگی شد.
چند سالتونه؟
52 سالمه.
بعد تو این سالها دارین هنوز قالب بافی؟
بله بله من مرتب قالب بافتم.
پس عشق این کار رو دارم.
من دوست دارم.
ما نزدیک به 270,000 نفر رو بافنده شناسایی کردیم در استان اصفهان که کارت بافندگی بهشون دادیم. بیش از 500 سال ما سابقه تولید فرش دستباف داریم در اصفهان.
این حرکت از سال 87 با تأسیس یک شرکت تعاونی آغاز شد.
ما اومدیم سرمایه های خود خانمایی که تو کارگاه ما کار میکردن رو روی هم گذاشیم و با 4 تا دار قالی شروع کردیم. از پارکینگ خونه پدری.
چند نفر با شما الان اینجا مشغول به کار کردید؟ چون من شنیدم چند تا کارگاه.
بله بله اینجا یه دونه از کارگاه متمرکزه که 20 نفر اینجا مشغول به کار هستن. تو خونه ها ما زدیم بستگی به سایز فرش داره. الان در حال حاضر 110 نفر مشغول تو این زمینه هستن.
فرش را مطابق با سلیقه مشتریان بین المللی بافتن تا پا به بازار جهانی بگذارن.
تیم تحقیقاتی داریم در رابطه با نقشه هامون و تا الان هم نقشه تکراری بافت نکردیم. الان آلمان و عمان صادرات داریم. سال گذشته نزدیک به 150,000 دلار صادرات داشتیم.
این هنرمندان بافنده در نصف جهان به عنوان یک نمونه و الگوی برتر شناخته شدند.
این شرکت تعاونی یکی از شرکت‌های موفق و برتر بانوان در زمینه تولید فرش دست بافته که 12 میلیارد ریال تسهیلات در اختیارشون گذاشتیم.
این تلاش‌ها علاوه بر احیای هنر قالی بافی، اشتغال زایی و ارزاوری به همراه داشت.
از همینجا آرزوی موفقیت میکنیم برای همه کارآفرینان کشورمون و امیدواریم که به اندازه کافی حمایت بشن از همه جهت. و خدمت شما عرض بکنم که برای کمک نقدی به مردم مظلوم فلسطین و لبنان هم همکارانم بخشی رو آماده کردن که با هم میشنویم.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
متشکریم از توجه و همراهیتون. حدود 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. میپردازیم به خبر ثبت نام 80,000 نفر برای خرید خودروی وارداتی. آقای وکیلیان بفرمایید.
بله، آقای مهدی زیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کردند که تا دیروز بعد از ظهر 80,000 نفر در سامانه یک بارچه واردات خودرو ثبت نام کردند. این خبر رو هم بدیم که تا پایان وقت امروز یعنی ساعت 23:59 افراد وقت دارند که این حساب وکالتی رو تعریف کنن، به شرط اینکه حساب وکالتی در یکی از بانک‌های عامل داشته باشن و 21 مدل خودرو در این سامانه معرفی شده که هر فرد 5 تا اولویت داره.
بله.
قرعه کشی هم به همین زودی یعنی 9 آبان ماه انجام میشه. افراد 500 میلیون باید در حسابشون داشته باشن بلوکه میشه.
درسته.
و بعد از قرعه کشی دوباره اگر برنده نشدن به حسابشون برگردونده میشه قابل برداشته. بعد از انجام قرعه کشی اونهایی که برنده شدن به شرکت‌های عامل واردات خودرو معرفی میشن. ثبت نام هم به حد کافی بوده، دنبال تمدید مهلت ثبت نام هم نباشن.
خب اون وقت اینا زمانی که معرفی میشن به اون شرکت ها چقدر بهشون زمان میدن که ورششون رو کامل بکنن؟
دیگه شرکت های مختلفی هستن که حالا بستگی داره به اون قیمت خودرویی که شما انتخاب میکنید و شرایط تحویلش و مسائل مختلفی.
وقت اگر نتونن پرداخت بکنن حذف میشن.
قطعا که فعلا اینجوری که آقای زیغمی گفتن عدد نگفتن، ولی فعلا تقاضا به حدی هستش که رقابت صورت بگیره.
درسته.
و به شرایط رقابتی وجود داشته باشه.
بسیار خب. عزیز شنونده هم پرسیدن که در مورد ثبت نام خودروهای فرسوده هم اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید.
آخرین ارتباطی هم که ما در همین برنامه داشتیم قاعدتا شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های وارد کننده به ازای هر خودرویی که تولید میشه 2 و به ازای هر خودرویی که وارد میشه 3 خودرو رو باید در رده خارج کنن. احتمالا این در بودجه سال آینده به صورت یک قانون هم در بیاد و
بسیار
انجام بدن. و سامانه عرض کنم خودروهای فرسوده رو باید بریم، حالا من آدرسش هم اعلام میکنیم بعدا که میتونم برن اونجا ثبت نام کنم.
بسیار.
برای خودروهای.
خیلی متشکرم. یکی 2 دقیقه وقت داریم. سهم ایران از تجارت گاز دنیا با دارا بودن دومین منابع گاز جهان رو بفرمایید.
بله، همون جوری که میدونیم ایران 21% از منابع گاز دنیا رو در اختیار داره بعد از کشور روسیه که بیش از 26% داره، اما صادرات اون کمتر از 1.5%. آقای حبیب الله ظفریان گفتن که ایران سالانه 18 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و عراق صادر میکنه که این میزان گازی که ما صادر میکنیم با کل کشور که 250 میلیارد متر مکعب ما داریم گاز مصرف میکنیم.
بله.
عدد بسیار کوچکیه و این در حالیه که روسیه که رقیب گازی ما به حساب میاد 17% از گاز دنیا رو تا قبل از بحران اوکراین داشته تأمین میکرده. حتی کشوری مثل آمریکا هم که در جدول رتبه بالایی نداره به صادرات گاز مبادرت میبرده. البته یه سوالی هم مطرح شده که کشورهای دارنده گاز باید خودشون گاز وارد کنن یا نه. خب آمریکا که در سطح اول تکنولوژی دنیا قرار داره بیش از 7.5% گاز مورد نیازش رو از طریق کانادا وارد میکنه و به دلیل اینکه به صرفه نیست از مناطق جنوبی آمریکا خلیج مکزیک لوله‌کشی رو انجام بدن. این هم خبریه که امیدواریم در سالهای آینده شاهد بهبود و رشد صادرات گاز باشه
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای وکیلیان. همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار متشکریم. از پیام‌هایی که برای ما ارسال کردید، همه پیام‌ها خونده میشه، رصد میشه و مطالبات شما رو پیگیری خواهیم کرد. تا فردا و تقدیم نمودار دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.